أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین ادله حرمت کس همین امور هشتگانه‌ای بود که بعضی از اونها در اقسام گذشته جاری نبود، ولی همه این هشت امر در باره بعضی از اقسام جاری بود. ما برای استفاده این که حرمت تکلیفی است یا وضعی است یا هر دو، چاره جز بررسی این ادله ثمانیه نداریم. ممکن است ادله دیگری هم ضمیمه این هشت دلیل بشود. بعضی از اونها اصلا دلیل نبود، بعضی ها دلیل بود لکن دلالت نداشت، و بعضی از اونها هم دلیل مسئله بود و هم دلالتش تام بود. این امور ثمانیه عبارت بودن اول از اجماع، که در خیلی از این موارد به اجماع تمسک میکردن. اجماع اشاره شد به اینکه دلیل نیست، برای اینکه اون محصلش که حاصل نشده و منقولش هم که گرچه ادعا شده است مدرکی است، یعنی با بودن ادله هفتگانه یا کمتر در هر مسئله و غالبا مجمعین هم به این ادله عنایت داشتن، کشف یک دلیل تعبدی از راه اجماع دشوار است. بنابراین اجماع دلیلی در مسئله نیست اولا، و اگر هم بر فرض در یکی از این مسائل اجماع دلیل باشد، باید معقد اجماع را از راه تعبیر مدعیان اجماع به دست آورد. گاهی معقد اجماع حکم تکلیفی محض است، گاهی معقد اجماع حکم وضعی صرف است، گاهی هم مجموع تکلیف و وضع، گاهی نظیر بیع خمر معقد اجماع هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی و منع وضعی. عبارت مجمعین را باید بررسی کرد. عبارت مجمعین و معقد اجماع به منزله نص روایی است. اگر اجماع در یه موردی تعبدن حجت بود و اجماع مدرکی نبود، گرچه دلیل لبی است و باید به قدر متیقن و اکتفا کرد، لاش محور اصلی فتوای اصیل اجماع را از معقد اجماع به دست می آورد که وزان معقد اجماع به منزله نص روایی است. در این خصوص این جهت، وگرنه نص چون زبان دارد و قول است اطلاق دارد، می شود به اطلاق یا عموم تمسک کرد، لکن اجماع چون زبان دار نیست، به اصلاح یا عموم او نمیشه تأثیر کرد. دلیل لبیست باید قدری متیقن گیری کرد، لکن اون محور اصلی پیام اجماع را از کیفیت تعبیر مجمعین که از او به عنوان معقد اجماع یاد میشود استفاده میکنند. ما برای اینکه بفهمیم اجماع بر حکم تکلیفی یا وضعی اقام شده است، باید از تعبیرات مجمعین کمک بگیریم، به اصطلاح از معقد اجماع کمک بگیریم. این دو مطلب درباره دلیل اول از ادله هشتگانه یعنی اجماع. درباره دلیل دوم که روایت طواف العقول بود، ملاحظه فرمودید گرچه بسیاری از تعبیرات ظهور در حکم تکلیفی داشت، لکن اون بخش پایانیش که راجع به تقویت کفر، تقویت باطل، وهن حق، وهن دین حق و مانند اون بود، تعبیر روایت این بود که بیعش به امساکش به اجرتش حرام است. از این که بیعش حرام است، امساکش حرام است، اجرتش حرام است، نشانش آن است که کسب حرام است. و اگر کسب صحیح بود و فقط حرمت تکلیفی داشت، خب اجاره حرام است، چرا اجرت حرام باشد؟ یه وقت است که نظیر بیع وقتن ندا یا اجاره وقتن ندا، کسی خود را اجیر میکند، یک تاکسی، یک راننده یا یک صاحب وسیله نقلیه دیگر این وسیله را کرایه میدهد. در هنگام شنیدن ندای جمعه و اذان نماز جمعه به جای سعی الی ذکر الله مشغول کرایه دادن است. یه عقد کرایه و اجاره منعقد کرده. خب این عقد طبق ضر البی که معنی مطلق کسب است محرم شد، اما الان چرا اون کرایه حرام باشد؟ اون کرایه رو کسی فتوا به حرمت نداد. اون اجرتی که میگیرد او چرا غصب باشد، حرام باشد؟ بی و اجاره و مانند اون فقط منع تکلیفی دارد نه وضعی. از این که در روایت تعاطف العقول تعبیر شده است که اجرتش حرام است، معلوم شود این اجاره باطل است و دیگه فرقی بین اجاره و سایر انهای کسب نیست. بنابراین روایت تحف گرچه بخش قابل توجهی از این روایت ناظر به منع تکلیفی است، لیکن تعبیراتی در همین روایت تحف هست که ناظر به منع وضعی است و فساد را می رساند. منتها مشکل روایت تحف همون مشکل سندی است که گذشت. این هم دلیل دوم. دلیل سوم که اون روایت مطلقی بود که از سنن نبوی بود که از سنن بیهقی نقل شده است، ظاهرش این است که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. ظاهر تحریم ثمن هم بطلان اون کسب است، به همین تقریبی که در حرمت اجرت زیاد شده است. اگر گفتن اجرت حرام است، یعنی این کسب باطله. اگه گفتن اجاره دادن حرام است، یعنی این عقد حرام است، دلیل بر بطلان کسب نیست. ولی اگر گفته شد اجرت حرام است و گفته شد ثمن حرام است، معلوم شد این کسب باطل است. اگر این کسب صحیح باشد، خب ثمن ملک صاحب مثمن می شود. ثمن ملک کسی است که کالا را فروخته. چرا این ثمن حرام باشد؟ و منظور از این ثمن خصوص اونچه که در مقابل مبی پرداخت می شود نیست، بلکه منظور از این ثمن عوضیست در مقابل معوض، خواه از قبیل ثمن و مثمن بی باشد یا مال الاجاره که بخش اجاره باشد. حالا در اجاره گاهی انسان این را اجاره می دهد، گاهی شخص خود را اجیر می کند، نیروی انسانی خود را واگذار میکند. چون ثمن حرام شد، معلوم میشود که این کسب باطل است. منتها اشکال در صحت سند این نبوی مطلق بود. پس به این نبوی هم که تمسک میکنن، منظور فساد هست. خب تا اینجا معلوم شد که قسمت مهم ادله مکاسب منع وضعی را هم میگیرد، یعنی بطلان را میگیرد. دلیل چهارم اکل مال به باطل بود. این اکل مال به باطل برابر با تطبیق روایی ناظر به این شؤون کسبی هم خواهد بود، برای اینکه در بعضی از روایات امام علیه السلام به مخاطب میفرماید که وقتی این کارها را شما تقسیم میکنید، قمار تو حق است یا تو باطل، سرقت تو حق است یا تو باطل، اشک تو باطل، فمود بنابراین لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. خب این که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، غیر از اون تحلیلی که مرحوم اسمم کاظم داشتن برده پذیرش خیلی از محققین است که محور کسب حلال را تجارت رضایتمندانه میداند، معلوم می شود که این آیه غیر از اسباب امور دیگر را هم شامل می شود. می گوید که هر گونه تصرفی در اموال باید روی تجارت انتراز باشد و نمی شود گفت که هم فرمایش مرمان خوی رزوان لرین دارن که این اصلا ناظر به اسباب نیست و انهای داد و صدها را شامل نمی شود، بلکه برابر تحلیل مرحوم اسمم کاظم پیام آیه سوره نساء این است که هر گونه تصرفی در اموال یکدیگر باید در مدار تجارت رضایتمندانه باشد. اگر تجارت رضایتمندانه بود، یا برای این است که چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اعضا کما ینتفی به انتفاع جمعی اعضا. اگر تجارت رضایتمندانه نبود یا برای آن است که اصلا تجارت نیست، نظیر همین سرقتی که در روایت تطبیق شده است، یا تجارت هست ولی رضایت نیست، مثل بیع مکره و امثال ذلک. خب اگر چنونچه تجارت رضایتمندانه بود حلال است وگرنه حرام است، یعنی این کسب باطل است، گذشته از منع تکلیفی منع وضعی هم دارد. بنابراین اگر چنونچه انسان طبق یکی از این انواع سگانی که تا کنون گذشت، یعنی در بیع عینی از اعیان نجسه یا کسب یکی از اون اعیان محرم الانتفاع نظیر صلیب و سنم و ابزار قمار و نوازندگی و ظروف طلا و نقره و درهای مغشوشه و مانند آن که اینها منافع محرمه داشت، یا اون قسم سوم که بی منفعت بود مالیت نداشت، اگر یکی از این امور را انجام بدهد بخواهد بها و ثمنی در قبال این بگیرد، این گرچه رضایت هست ولی رضایت به توهم تجارت هست که تجارت نیست اصلا، پس به شکل مال باطل. بنابراین در این گونه از موارد منع وضعی را به همراه دارد. اون این دلیل خوبیست بر بطلان معامله و اشاره شد به این که اون حرمت متفرع بر بطلان معامله که به عنوان قصب است او از بحث بیرون است، چون هر معامله باطلی اگر کسی بخواهد در عهد العوض تصرف بکند تصرفش غاصبانه است. اون دلیل پنجم دلیل تلفیقی بود که از برهان عقلی و نقلی تلفیق می شد که انسان اگر بخواهد مالی را در قبال مال دیگر نگیرد و رایگان بگیرد، عقلا چنین دادستدی را امضا نمی‌کنند و نمی‌پذیرند. وقتی در بین عقلا چنین چیزی نبود، شارع مقدس هم که حرف تازه‌ای در این زمینه ندارد، پس این اگر هم لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل را هم نمی‌داشتیم، می‌گفتیم چون عقلا چنین چیزی را ندارند، شارع هم ره آورده تازه ندارد، این کسب باطل است. دلیل ششم نص خاص هر مسئله بود. نص خاص هر مسئله هم مثل معقد اجماع فحث خاص می طلبد. دلیلی که مربوط به اعیان نجسه بود خاص بود، دلیلی که مربوط به اون اصناف پنجگانه بود خاص بود، دلیلی که مربوط به اشیاء فاقد مالیت بود خاص بود، باید لسان اون نص خاص را دید که آیا لسانش حکم تکلیفی محض است یا وضعی یا مجموع وضع و تکلیف. عمده دلیلش هفتم و هشتم است. دلیل هفتم و هشتم یکی اعانت، حرمت اعانت بر اسم بود و یکی هم وجوب منع از منکر، نهی از منکر، حرمت تسامح و تصالح در برابر منکر و مانند آن. مرحوم شیخ رضوان الله علی بحث مبسوطی ارائه کردن در جریان اعانت بر اسم مانند آن، فرمودن به این که در موارد حرمت کس از راه اعانت بر اسم، این فقط حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی. چرا؟ برای اینکه نهی به خارج از معامله تعلق گرفته است. اگر گفته شد اعانت بر اسم حرام است، نهی به خود کسب تعلق نگرفته تا ما از تعلق نهی به کسب فساد استنباط بکنیم. چون به خارج از کسب تعلق گرفته است، اون امر خارج می شود، عنوان خارج می شود محرم و دلیلی بر فساد کسب نیست. حالا اگر چنون که کالای را انسان به خریدار می فروشد که می داند اون خریدار بهره محرم می برد و این شخص فروشنده هم قصد این کار را کرده است، خب این میشه اعانت بر اسم و محرم، لکن دلیلی بر بطلان اون معامله نیست چون نهی به خارج تعلق گرفت. اینجاست که نیاز به توضیح داشت. یه مقدار را سیدن استاد امام رضوان الله علیه توضیح دادن که بحثش قبلا گذشت، یه تتمه مونده و اون این که آیا در همه موارد این چنین است نهی به خارج از محدوده کسب تعلق بگیرد آسیبی به صحت کسب نمیرساند یا نه فرق میکنه؟ یه وقت است که نهی به خود کسب تعلق میگیرد، یه وقت است نهی به خارج کسب تعلق میگیرد. نهی اگر به معامله تعلق گرفت، بحثش همان است که در اصول گذشت که اگر نهی به معامله تعلق که بگیرد، سه قول رسمی رو اونجا اعلام کردن. یکی این که نهی در معاملات مقتضی فساد است، یکی این که نهی در معاملات مقتضی صحت است، یکی این که نهی در معاملات لا اقتضا است، پیام از خود ندارد. اون که میگوید نهی در معاملات مقتضی فساد است، استدلالش این است که در این گونه از امور وضعی وقتی نهی به این امور تعلق بگیرد، این نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است. پیامش این است که این کار را نکنید که نمی شود. لا تبع ما لیس عندک، چیزی که مال شما نیست نفروش، یعنی نفروش که نمی شود. و همچنین در باب وقف گفته می شود لا یباع ولا یوهب، یعنی خرید فروش نکنید که نمی شود. خب اگر گفتن لا تبع ما لیس عندک یا در خصوص صرف و سلم گفتن بدون قبض نفروشی یا در خصوص متحد الجنسین گفتن مع زیاد نفروشی یا در خصوص مکیل و موزون گفتن زیاد طلب نکنید که همه اینا زیر مجموعه رباست، اگر نهی به این گونه از کسب‌های معاملاتی تعلق گرفته، ارشاد به بطلان است، یعنی نکنید که نمی شود. خب پس نهی در معاملات مقتضی فساد است. سرش آن است که این نهی ها تکلیفی نیست، مولوی نیست، بلکه ارشادی است و ارشاد فساد است. حرفی که از ابی حنیفه و شاگرد شیبانی نقل شده است این است که نهی در معاملات مقتضی صحت است. چرا؟ برای اینکه ظاهر نهی تکلیف است. تکلیف به ما لایطاق هم که درست نیست. وقتی شارع مقدس از یه معامله ای نهی می کند، معناش این است که این کار حرام است. خب اگر این کار واقع نشود و صحیح نباشد که حرمت معنی ندارد، که معلوم شد این کار صحیح است، منتها اگه کسی کار را انجام بدهد معصیت کرده. وگرنه چگونه شارع مقدس یه چیزی رو تحریم میکند در حالی که او واقع نمیشود اصلا؟ من شای این سخن ابی حنیفه ماننده ایشون آن است که این نهی را مولوی تلقی کرده و گفتن که این نهی چون مولوی است معلوم میشود که مقدور هست، چون اگه مقدور نباشد نهی مولوی معنی ندارد. اگر این معامله اصلا واقع نشود، خب وقتی واقع نمی شود کسی نمی تواند او را انجام بدهد، وقتی نتوانست انجام بدهد چه نهی در کار است؟ ایشون خیال کردن که این نهی در همه مواردی که به معاملات تعلق می گیرد الا و لابد مولوی است نه ارشادی. بعد از مولویت نهی استفاده کردن که این باید صحیح باشد. قول سوم این بود که این نهی ذاتاً لا اقتضا است. باید ببینیم که تکلیفی است، وضعی است، ارشادی است، مولوی است. اگر ارشادی بود دلیل بر فساد است، اگر تکلیفی بود شاید دلیل بر فساد نباشد. ما ممکن است یه چیزی تکلیفی باشد و فاسد و ممکن تکلیفی باشد و صحیح، برای مولوی باشد و صحیح. بنابراین این امر نهی لاقتضاست. این سه قول با تفصیلی که مربوط به این آرایشگان است در بحث اصول مطرح است و فعلا محل بحث نیست. برای اینکه محل بحث در اعانت بر اسم و بر حرمت تساهل و تسامح در نهی از منکر و مانند آن، این به خارج محدوده کسب تعلق میگیرد، نه به خود کسب، از سنخ نهی در معامله نیست. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به اینکه نهی به خارج از معامله تعلق گرفته، سنش همینه. خب حالا ببینیم نهی که به خارج از معامله تعلق گرفته و با معامله متحد شده است، آیا مستلزم فساد این معامله است یا نه؟ نه، اگر در به عبادت تعلق بگیرد، اونجا از دو راه برای اثبات فساد او میتوان استدلال کرد. برای اینکه این نه اگر مولوی باشدم دلیل بر فساد است و اگر ارشادی هم باشد دلیل بر فساد. اما اگه ارشادی باشد فواضحون، اگه گفتن لا تسلی فی ببر ما لا یؤکل لحمه، یا اگر در صورت فقدان بعضی از شرایط یا وجدان بعضی از موانع گفتن به این که به این سمت نماز نخونید یا به این وضع نماز نخونید، معناش آن است که نخونید که نمی شود. اگر گفتن اجزای حرام گوشت در بدن یا جامعه نمازگزار باشد، نمازگزار نمیتواند با اون نماز بخواند، یعنی نخواند که نمیشود، کار لغوی انجام داده، نه معصیت کرده. خب دوباره با نمازش رو در یه جامعه منزه بخواند. این ارشاد به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت بعضی از امور است. این در صورتی که این مولوی باشه، ارشادی باشه. اگر مولوی باشد و به خود عبادت تعلق بگیرد، یعنی این کار معصیت است و حرام است و مبعد از صحت مولاست، و چیزی که حرام بود و مبعد بود مقرب نخواهد شد. از این جهت اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، اون عبادت فاسد است. لکن در معاملات این مطلب دوم راه ندارد. ممکن است یه چیزی محرم باشد و صحیح باشد، چون یه امر توسلی با حرام هم جمع می شود. نظیر اینکه طهارت خبثی شرط است، اگه دست کسی، جامعه کسی آلوده به خون بود، باید اینا رو بشورد در نماز، یا در حال طواف اگه جامعش به بعد بدنش خوب بود، باید بشورد که در طهارت طواف بدنش طاهر و احرامش طاهر باشد. حالا با آب غصبی شست، معصیت کرد، ولی بالاخره این احرام، جامعه احرام پاک می شود، این بدنش پاک می شود، چون این غسل دیگه عبادی نیست، اون غسل است که عبادی است. اگر غسل یه واجب توسلی است، یه واجب عبادی نیست، با حرام هم جمع می شود، چون قصد غربت که در اون شرط نیست، مقرب بودن هم که در اون معتبر نشده، ممکن است یه چیزی مبعد باشد و حکم وضعیش صحت. در معاملات هم این چنین است، ممکن است یه شیء مبعد باشد و صحیح. نظیر بیع وقتن ندا، بیع وقتن ندا این حرام است، مبعد از ساعت مولاست ولی صحیح است. بنابراین در عبادات دو راه برای فساد هست. یعنی اگه نهی به عبادت تعلق بگیرد، چه نهی مولوی باشد چه نهی ارشادی، راه برای اثبات فساد اون عبادت هست. اگر نهی ارشادی باشد که مستقیما به صحت و فساد این عبادت کار دارد، برای اینکه ناظر به جزئیت، شرطیت، مانعیت و مانند آن است. و اگر عبادی مولوی باشد و ارشادی نباشد، ناظر به مبعد بودن اوست و چیزی که مبعد بود مقرب مولا نیست و نمیتوان با او قصد قربت کرد. لکن در معاملات نهی اگر ارشادی بود که نشانه فساد است، و اما اگر ارشادی نبود و مولوی بود به چه دلیل فاسد باشد؟ قبلا این بحث در همه اون جریان اعانت بر اسم امثال ذلك گذشت. و اون این که حالا اگر یه چیزی حرام بود، یه کاری حرام بود، آیا این کار حرام را شارع مقدس امضا می کند یا نمی کند؟ چون معامله پیش عرف اگر صحیح بود باید پیش شرع هم صحیح باشد. آیا ممکن است یه چیزی مبعد مولا باشد و مبعد از ساعت مولا باشد و حرام باشد و مقبوض و مبغوض مولا باشد ولی شارع مقدس معذالک او را امضا کرده باشد؟ آیا می شود یا نه؟ این استبعاد بیش نیست. بعد از که ما در توسلیات داریم که چیزی مبغوض مولاست ولی شارع امضا می کرده است، نظیر همین توسلات قسل به ماء نجوت نجس، قسل به ماء قسمی، این نشون می دهد که ممکن است یک چیزی مبغوض مولا باشد ولی شارع امضا کرده باشد. اما اونجا اشکال در این بود که اوفو بالعقود امر شارع است به وفا، واجب کرده وفای به عقد را. اونجا که وفای به عقد محرام است، آیا اونجا را هم شارع مقدس امضا می کند؟ اونجایی که وفای به عقد اعانت بر اسم است، وفای به عقد مخالف با نهی از منکر است، مخالف با منع دفع منکر است، همراه با تسامح و تساهل در نهی از منکر ماننده آن است، اونجا که این کار شرعی با حرام همراه است، بازم اونجا را شارع واجب میکند یا نه؟ ممکن است کسی بگوید که دلیل اوفو بالعقود و ماننده آن از این گونه موارد منصرف است، ولی الان ما بحث در صحت و فساد عقد داریم. صحت و فساد عقد را از همون احل الله البیع و مانند اون می شود استفاده کرد. مرحله وجوب وفا را ما از اوفو بالعقود داریم می گیریم. ببینیم که شارع مقدس اصل این کار را امضا کرده یا نکرده. اگر امضا کرده، ممکن است در این حال انسان یک واجبی را انجام می دهد و یک حرامی را مرتکب می شود. چون این عنوان ها در عالم عنوان هیچ تزاحمی با هم ندارد، این شخص است که به سوی اختیار خود در یک مجموع عنوانین اینها را جمع کرده. در جریان اوفو بالعقود هم دو مقام محل بحث است و هم دو عنوان. یک مقام در صحت عقد است که این عقد صحیح است یا نه، یک مقام در وجوب وفای به عقد است. در صحت عقد، همونطور که قبلا هم سیدان استاد اشاره کردن، اگر این عقد را از راه معاتات کسی انجام داد، در اونجا عقد بستن و وفا کردن همراه هم است، چون این را طرفین تسلیم متسلم دارن، یعنی لفظی نمی گوین مثل ایجاب و قبول. این اعطا و اخذشون ایجاب و قبول است، یعنی به قصد انشاء این کالا را می دهد و به قصد انشاء سمن را می گیرد، اونم سمن را می دهد و کالا را دریافت می کند. که این خود بی با وفاء به بی آمیخته است. خب این کار خودش اعانت بر اسم است، خود همین کار دیگه سخن از وجوب وفا نیست، چون قبلا عقدی نبود تا وجوب وفا در کار باشد. اینجا فقط احل الله البیع میگیرد. آیا این کار که اعانت بر اسم است احل الله البیع او رو میگیرد یا نمیگیرد؟ اگر بگوییم احل الله البیع او رو نمیگیرد چون اعانت بر اسم است، باید با دلیل دیگری ما شرط بدانیم، بگویم به این که یکی از شرایط صحت کسب آن است که اعانت بر بی نباشد، که ما از این اهل از حرمت اعانت و از ایمانیت بفهمیم، شرطیت خلاف در استنباط کنیم و مانند، در حالی که این چیز نیست. یکی از شرایط صحت بی این نیست و بلکه نه شرط عوضه این است، نه شرط تعویض است، نه شرط متعاوضان. پس می شود یک تکلیف محض. پس در صورتی که خود عقد را بخواهن از راه تسلیم و تسلم وفا کنن، احل الله البیع او را می گیرن. حالا که احل الله البیع او را گرفت، در مقام وجوب وفا پس عقد صحیح است. وقتی عقد صحیح بود، نمی شود گفت به این که این گونه از کسب ها باطل است، این یا این گونه از کسب ها مشکل دارد. میمونه مرحله وفا. مشکلی ندارد، ولی در مقام وفا مشکل دارد. مثل این که یه وقتی که کسی اون وقتی را که این انگور را می خرید، قصد انگور فروشی داشت، بعدن که دوستان نادان او را اغوا کردن، بعض این که انگور را خرید و معامله هم کرد و پول را هم داد قبل از این که کالا را تحویل بگیرد، عده او را گمراه کردن که این انگور را وقتی تحویل گرفته به میکده بدهد. بعدن تصمیم گرفته که این را به میسازان منتقل کند. از این بعد خود این عقد اعانت بر اسم نیست، این وفایش اعانت بر اسم است. یعنی الان اگر این شخص وفا بکند، اعانت بر اسم کرده. اینجاست که حرمت اعانت بر اسم از یک سو، وجوب وفا به عقد از سوی دیگر با هم مزاحمند. می شود گفت به این که اون حرمت اعانت بر اسم ملاکن اقواست، از این وجوب وفا در این حال بر این شخص وفا واجب نیست. چون وفا واجب نبود، تسلیم نکرد، حالا اون شخص یا فسخ میکند یا راه دیگر در پیش دارد. البته منشأ این مشکل هم خود خریدار است که در اثر سوء قصدش بنا دارد که این انگور رو خمر کند. گاهی می شود که خود بی صحیح باشد، اعانت بر اسم نباشد، ولی وفای او اعانت بر اسم باشد. این رو باید دید که دلیل منصرف است یا دلیل منصرف نیست و مانند آن. کدوم یکی از این دو عنوان اقواست. لکن مسئله نظیر همون نماز در دار قصبی است که مرحوم بروجردی و رضوان الله و سایر بزرگان فرمودن، سنخ دیگری نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه اوفو بالعقود اگر بخواهد به زبان قضایای حقیقی بیان بشود، نظیر قضیه حقیقی است. این البته مسائل اعتباری هستند، به سبک قضایای حقیقی نیستند، ولی اگر بخواهد به روال قضایای حقیقی بازگو بشود، به صورت قضیه منطقی در بیاید، به همون قضیه حقیقی که نزدیکتر است تا سایر قضایا. یعنی هر عقدی وفای او واجب است. لکن عقد خارجی که در خارج واقع شده است، این از محدوده حکم و موضوع بیرون است. یک حکمی است به عنوان وجوب، یک موضوعی است به عنوان وفا. این حکم رفته روی وفا. بله، وفا واجب است، وفا به ای عقد امکان. خود این وفا هم امر کلی است. وقتی بخواهد در خارج محقق بشود، نسبت به خارج سنجیده بشود، خارج ظرف سقوط تکلیف است، اما بالاطاعه او بالاسیان. شخص نسبت به این عقد یا وفا میکند، اوفو ساقط میشود بالامتثال، یا نقض عهد میکند وفا نمیکند، این اوفو ساقط است بالاسیان. خارج ظرف سقوط تکلیف است همیشه، نه ظرف ثبوت یا دوام تکلیف. و وجوب هم روی عقد نرفته تا ما بگوییم این عقد خارجی کذا، وجود رفته روی وفا، وفا هم به فعل کلی است. اینی که گاه گفته می شود وزان اوفو بالعقود با صلات در دار غصبی فرق می کند، این روانی است. این وزان همون وزان است. برای اینکه ما در صلات یه وجوب داریم، یه فعل مکلف، در اوفو یه وجوب داریم، یک وفا، وجوب که روی اون شیء خارجی نرفته، بر فرضاً به نحو استغراق باشد روی انحاء وفا می رود. هر کسی عقد خارجی خودش افعال مکنه، مثل وجوب صلات رو مکان می رود. مگه صلات لا مکان هم ما داریم؟ وجوب رفته روی صلات، این صلات بخواد پیاده بشه فی زمان فی مکان و مانند. بله خیلی فرق است. اینجا هم همین طوره. نه موضوع حکمن مستقیم. نه ببینید، ما یه موضوع داریم یه متعلق. همه اونها که بیرون از محدوده افعالن اونا متعلقن، چه حج باشد، چه صلات باشد، چه وفا باشد، چه قصد باشد، همه این چهارتا رو شما رقم بزنید. ما احکام داریم یک، موضوعات داریم دو، متعلقات داریم سه. حالا شما رقم بزنید، قدم به قدم حساب بکنید. وجوب رفته روی صلات در وقت معین، در مکان معین، این جزئی خارجی است دیگه. حالا انسان که بخواد نماز بخواند که لا زمان و لا مکان نیست که، حالا قصد کرد در این زمان در این مکان نماز بخواند. وجوب است و صلات است و زمین، وجوب است و وفا است و عقد، وجوب است و حج است و اشهر حج. ایشون خیال کرده که وجوب رفته رو عقد خارجی، وجوب رفته رو وفا ولا غیر، مثل که وجوب رفته روی صلات ولا غیر. صلات این زمان، این شیء خارجی به ما له من الزمان و المکان متعلق این کار است. نماز رو کجا ایجاد بکنی؟ بالاخره نماز اجزا دارد، رکوع دارد، سجود دارد. این رکوع بسیار خوب. پس بنابراین وجوب رفته رو وفا، وفا هم امر مطلق است، فعل است. فعل تا خارج موجود نشود که مشخص نیست، وقتی هم که موجود شد تکلیف ساقط می شود. همین که موجود نشد کلیست و متعلق حکم، همین که شخص شد تکلیف ساقط است. نه خیر، اگه مشخص بود که بله، اون شیء خارجی را، این وجوب رفته روی وفا، اونها ابزار وفاست. این عقد مثل یک سال نمازی است تو مکان غصبی، یه عقدی هم هست به عنوان اعانت بر اسم. یک کسی دارد اعانت بر اسم میکند، یک کسی هم دارد در مکان غصبی نماز میخواند. این فعل خارجیش غصب است، این فعل خارجیش اعانت بر اسم است. دو تا حکم است، یکی وجوب یکی حرمت. دو تا موضوع است، یکی صلات یکی اعانت یا قصب. حالا خصوص قصب و صلات مثال بزنید، وجوب است و صلات است و فعل خارجی، حرمت است و قصب است و این شیء خارجی. خب اونی که متعلق است در خارج قرار می‌گیرد، اونی که تو عالم عنوان است و با همش ارتباطی ندارن، یکی وجوب است یکی صلات، یکی حرمت است یکی قصب. اینجا هم یکی وجوب است یکی وفا، عقد خارج از قلمرو است، از کاری ندارد. نیست، وجوب همون خلطیشون اینه، خلطیشون اینه که این وسط ها وفا رو گذاشته کنار. نه اصلاً، نه اصلا موضوع وجوب است، حکم موضوع میخواد. نه موضوعش وجوبه، صحت موضوعش عقده، وجوب موضوعش وفاست، الوفاء واجبون به اوفو بالعقود. متعلق وجوب اینه ما همه جا که در فقه چه در اصول معیارمون مشخص باشه دیگه، ما حکم داریم و موضوع داریم و متعلق. اگر گفتن اکرم العلماء، اگر گفتن که متعلق این است همه جا میگن، اگر گفتن موضوع این است همه جا میگن. بالاخره یک فقیه یک روال حرف میزند. اکرم العلماء یک حکم است، موضوع است، موضوع است. اکرام وجوب حکم است، اکرام موضوع حکم است، علما متعلق. اگرم یه وقتی ما گفتیم اکرام متعلق است، ناچاریم در سراسر بحث‌های فقهی و اصولیمون اینچنین بیندیشیم. ها گاهی انسان سبق لسان است یا مسامحه است، اگر هست همه جا یکسان است، حکم داریم و موضوع و متعلق. موضوع وجوب اگر هم باشد وفا موضوع است، نه شیء خارجی. این وفا موضوع للوجوب. هر جا وفا به عقد باشد سبب للوجوب. وجوب رو چی میاد؟ روی وفا میاد. اگر وفا نباشد که وجوب نیست. منتها وفای امر کلی است، بالاخره متعلق میخواد. مثل صلات امر کلی است، خصوصیت میطلبد. قصد امر کلی است، متعلق میطلبد. وگرنه وجوب رفته روی وفا، حرمت رفته روی اعانت. اینا در عالم عنوان هیچ ارتباطی هم ندارن. خب حالا همونطوری که برای ما بروجردی بیان کردن، ایشون فرمودن به این که ما صلاح وجوب داریم، صلات داریم و قصد. وجوب داریم و صلات، حرمت داریم و قصد. اینا مکلف، اینا در عالم عنوان هیچ تضاهم با هم ندارن. مکلف است به سوی اختیار خود جمع میکند. آمن من وجه هم هستن، گاهی صلات هست و قصد نیست، گاهی قصد هست و صلات نیست، گاهی مجبور عنوانه اینه. در اینجا هم همینطور است، وجوب هست و وفا و متعلق خارجی، حرمت هست و اعانت و متعلق خارجی. این شخص مکلف است به سوی اختیار خودش بین عنوان جمع میکند. هرگز حکم از محدوده خاص خود پرواز نمی کند، به خارج نمی رسد. خارج همیشه ظرف سقوط تکلیف است. تکلیف یعنی وجوب در خارج ساقط است، یا بالامتثال یا بالعصیان. حرمت در خارج ساقط است، یا بالامتثال یا بالاطاعت. بنابراین اوفو بالعقود هرگز باعث نمی شود که حرمت اعانت بخورد به متن عقد که بگیم این کار حرام است. و مطلب دیگر راهی است که در همین کتاب صلات در صلات در مکان قصمی نوشته، تقریبا درس مرحوم داماد هست. چون این بحث عقلی است نه بحث نقلی، در اصول حرف نهایی را کسی میزند که دقیق تر بیندیشد. اینجا دیگه جا عرف نیست، چون امر نقلی که نیست. آیه هم که نداریم نماز در دار قصبی باطله، روایت هم که نداریم نماز در دار قصبی باطله. اینجا حرف رو عقل میزند. اگر بله اجزای بدن طاهر نبود یا لباس طاهر نبود و امثال ذلک، بله اینها رو روایات میگوید. اما نماز در دار قصبی باطل است رو ایره که نه آیه دارد نه روایت و امثال فتواهای امزین قبیل. خب اینجا جای عقله. عقل یعنی چی؟ یعنی از خود بگوید؟ نه، عقل در این موارد که میزان و شریعه نیست، حق نداره از خودش بگوید. خودش میفهمد که نمیفهمد. در این تعبدیات میفهمد که نمیفهمد، دل سرتاپا گوشه. منتو عقل یه چراغ قوی است، مصباح و شریعه است، نه میزان و شریعه. عقل قوی یه نورافکنیه، همه لابلا و زوایا رو میفهمه و میبینه که شارع اونجا چی گفته، اینجا چیر گفته، اونجا چیر گفته، اونجا چیر گفته. حرف شارع را بازگو میکند. تو بحث اجتماع امر نهی هیچ جا سخن از نقل قرآنی یا روایی نیست، همش عقله. اما عقل کی؟ عقلی که از خود ببافد یا عقلی که چراغ فروزان خوبی باشد ببیند این گوشه کناره چی افتاده. این عقل که مصباح الشریعه است در بحث اجتماع امر و نهی فتوای اون مدققین اینه که نماز در دار قصبی گرچه حرام است ولی یقینا صحیحه، هیچ محذوری هم نداره. چرا؟ برای اینکه حرمت خورده به قصب پایانش هم جهنمه، بله. وجوب خورده به نماز پایانش هم بهشته. حالا این رو ذات اقدس اله یوم القیامه حساب میکند کدام یکی خطرش بیشتره، کدام یکی خطرش کمتره، بررسی میکند. و نهی نخورده مستقیما به عبادت تا بگویم این نهی مولوی است و این شی میشه حرام، حرام مبعد است مقرب نیست، از این سنخ نیست. نخورده به عبادت تا بگوییم ارشادی است، ناظر به جزئیت، شرطیت، مانعیت و مانندان است، از این جهت باطل است. دو، نهی خورده به همسایه عبادت. در تحلیل عقلی عقل میگوید همسایه عبادت قصب است، قصب محرم است، ورود جهنم را به همراه دارد. نماز کار خودش انجام میده، وجوب است و صلات ولا غیر، حرمت است و قصب ولا غیر. این مکلف است که به سوی اختیار با هم جمع کرده. خب اونا که تا اینجا عاقلانه سخن گفتن از اون به بعد دیگه موندن، اونا که عقل بودن یه مقدار جلوتر رفتن که آیا قصب و صلات اینا عجین میشن در درون یک دیگر میتنن، اینا مسابقه همن یا به منزله متساوی هن. یعنی ما دو تا لفظ داریم، دو تا مفهوم داریم و یک مصداق مجمع العنوانین داریم. این رو همگان فهمیدن، تا این سه مسئله رو هم فهمیدن، یعنی لفظ صلات است و لفظ قصد، مفهوم صلات است و مفهوم مجمع العنوانین است، این هم فهمیدن. اما در اون جایی که اینا گره میخورن حیثیت صدق هم یکیست یا حیثیت صدق فرق میکنند؟ اونا که دقیق شدن گفتن چون حیثیت صدق فرق میکنند هرگز اینها به هم گره نمیخورن، منتها این دوتا موی باریک کنار همن شما چشمشون ضعیف خیال میکنید اینا یه مو هستن. یه وقت از این موها گره میخورن به هم تابیده میشن، یه وقت نه، دوتا رشته موی باریک کنار هم. حالا شما فرض کنید همه سادات، همه علما عادل بودن و همه عادلها هم عالم. خب اگر کل عالم عادل بود و کل عادل عالم بود، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم هست، یک مصداق مجمع العنوانین است که مصداق دو تا عنوان است ولی حیثیت صدق دو تاست. یعنی مفهوم عالمون مستقیما به اون اندیشوری این شخص متوجه است بلا غیر، مفهوم عادلون به اون بحثهای عملی او متوجه است بلا غیر، و هرگز بین علم و عمل گره نمی خورد. علم یه چیز دیگه است، عمل یه چیز دیگه است در شؤون نفس. اینا دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، یک مصداق است ولی حیثیت صدق دو تاست. اینا رو میگن مساوی که بازگشتش به دو تا موجبه کلیه است. ولی اگر بعضی از امور داشتیم که لفظا متعدد، مفهوما متعدد ولی مصداق که واحد است، عنوانها هم هم گره میخورن، اینا رو نمیگن مساوی، اینا رو میگن مساوق. یعنی مصداق یک، حیثیت صدق هم یک. اگر این جور بود اینا به هم در هم تنیده میشوند و یقینا چه این نمازی باطل است. ما داریم الفاظ متعدد، مفهوم متعدد، ولی نه تنها مصداق واحد است بلکه حیثیت صدق هم واحد است. مثلا زید، این زید مخلوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مشهود خداست، مصنوع خداست، مرزوق خداست، همه این عنوان بر زید صادق است. خب زیدی که مخلوق خداست، زیدی که معلوم خداست، این دوتا لفظ، یکی مخلوق یکی معلوم، دوتا مفهوم که خلقت و علم، زیدم مصداق است برای دوتا عنوان، اما حیثیت صدق هم فرق میکنن. یعنی زید از یک حیثی مخلوق خداست و از اون حیث دیگه معلوم نیست، و از حیث دیگر معلوم خداست و از اون حیث معلوم نیست، یا نه زید از همون حیث که مخلوق خداست معلوم خداست، زید از همون حیث که معلوم خداست مخلوق خداست. یعنی الفاظ متعدد، مفهوم متعدد، ولی مصداقها واحد و امر چهارمی و حیثیت صدق هم واحد. اینو میگن مساوق نه مساوی. اگر ما در شریعت به چنین جاهایی برخورد بکنیم یقینا اون عبادت باطل است، و اما اگر در تحلیلات عقلی هرگز به چنین راههایی پیدا راه نبریم یقینا نماز صحیحه. اینجا که دیگه جای فهم عرف نیست تا بگیم عقلا اینجور میفهمن، که خب چطور شما وقتی که به اون گره های عمیق علمی افتادید به عرف مراجعه میکنید؟ مگه از اول وقتی وارد دالان این بحث میشدید عرف همراهتون بود؟ اینجا که جای عرف نیست. اگر عام و خاص باشه بله بگیم عرف چی میفهمه، مطلق و مقید باشه بگیم چی فهمه. وقتی وارد بحث شدید تنها آمدید، حالا که گیر کردید بگید عرف، اینجا چرا به عرف مراجعه میکنید؟ اینجا که جای لفظ نیست، شما با ابزار عقلی داره درف میزنید. خب اجتماع امر و نهی، اون کسی که این تحلیلای دمیق رو دارد میگه یقینا نمازی در دار قصبی صحیح هست منتها معصیت کرده، اون که تا وسط ها میاید بقیه رو به عرف میدهد میگه عرف ای رو متحد میدوند، خب بله میگه نماز باطل، نماز در دار قصبی باطله. به هر تقدیر اینجا ما تا اینجا بحث عقلی است دیگر. اینجا که مرحوم شیخ رضوان لعره فرمودن به این که چون حرمت اعانت به بیرون دروازه بیت و کسب تعلق گرفته، رو سرش همینه، اعانت و حرمت است و اعانت به بیرون دروازه کسب تعلق گرفته وجوب است و وفا به درون دروازه کسب تعلق گرفته. اینا که مسابقه هم نیستن که در هم بتنند و تنیده بشن، بنابراین این در این حالی که وفا واجب است کار محرامی هم انجام داده. الحمدلله.